بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحثمون در آخرین جلسه سال تحصیلی 89-90 راجع به پرونده زید بن ارقمه، نمیدونم تمام بشه یا نشه، نمیدونم. زید ابن ارقمی که یکی از روات غدیر و حوادث قبل از غدیر را هم بازگو میکنه و حوادث بعد از غدیر و اشاره به جریان نفاق داره. زید ابن ارقم یک مقدار از نظر بعض رجالین ما مورد بحث، در سوابقش صحبتی نیست، بحث در بله عاقبتشه، لواحقشه. آیا اینی که خودش راوی غدیره، پابنده به غدیر بود یا نه؟ یک یا در مقطع سقیفه نقشش چی بود؟ آیا اینی که راوی غدیره وقتی که مولا ازشون خواستن که شهادت بده به قضیه غدیر، شهادت داد یا نداد؟ همین نبود که شهادت نداد و کور شد، آقا نفرینش کرد، یا غیر از اینه؟ مرحوم ما مقامی میخواد بفهمد که این اون نیست، اشتباهه. اونی که مولا نفرینش کرد این نیست. بله، ابتدای روی کار آمدن خلیفه اول یه مقدار چی میگن زد جاده خاکی و چپکی رفت، ولی بعد برگشت و تا آخر هم با حضرت بود. جنگ صفین هم با حضرت بود و هرچی هم که بعد از شهادت امیرالمومنین، هرچی هم بالاخره روزگار میرفت جلو، تاریکتر میشد و نسب حکومت ها بیشتر میشد و دشمنی با اهل بیت بیشتر میشد، اما ایشون همون مواضع طرفداری از اهل بیت را داشت. حالا کم رنگ پر رنگ، ولی بالاخره داشت و یک روزم جزء کارمندان حکومت نبود. اینا را مرحوم ماماغانی می فرماد. مرحوم توسکری بخواد بفهمد که نه، نفرین شده خود همینه، زید ابن ارقمه، ولی بالاخره عاقبت به خیر بود. این نتیجه یکیه، هر دو تاییدش میکنن و مورد تاییدشون. منتها صحبت در این است که این قضیه نفرین راجع به ایشون بود یا راجع به دیگری. خب شروع کنیم از صحبت های مرحوم ماماغانی. منافق نداره، 6 نفر بودن، منم یکیشون. خب آقای زید ابن ارقم میدونید انصاریه، یکی، و از طایفه خزرجه، اصالتا عربه. مرحوم شیخ طوسی تأکید دارد که عربیون مدنیون خزرجی اومی بصره نابینا شد. به چه علت دیگه نداره؟ من اصحاب علی، از یاران امیرالمومنین. اینم بهتون عرض بکنم، آقای زید ابن ارقم اصلا با منافقین درگیر بود. یه قصه شکنه دیروز شما نقل کردیم، یه جریان دیگه هم در نزدیک بود ارتش را این منافقین لشکر پیامبر اسلام، لشکر اسلام را متلاشی کنن با اون حرفای مفتی که زده بودن، و ایشون رفت خبر را داد به پیامبر اکرم، به زود پیامبر اکرم قضیه را تدارک کرد، باز اون را تکذیب کرد، مثلا دروغه. و این بنده خدا چیز شد به اصطلاح امروز چی میگن، مایه شد، تا آمدی خلالگری کنی، ولی خدا تصدیقش کرد، پیامبر دستش رو گرفت و تاییدش رو نقل کرد برای من. خلاصه سوابق خوبی ایشون داشته. پس آقای مامقانی میفهمند که از اصحاب امیرالمومنینه، البته فرمایش شیخ طوسیه، و از اصحاب پیامبر اکرمه، و از اصحاب امام حسنه، و از اصحاب امام حسین. البته میدونی شیخ طوسی در رجالش اصحاب را به کی میگه؟ کسانی که معاصر باشن، صرف معاصرت را میگه جزء اصحاب. خب مرحوم کشی میفرماید که من السابقین الذين رجعوا الى امير المؤمنين. و آقا یعنی چی میگن؟ برگشتن، یعنی انحرافکی داشتن دوباره برگشتن. رجال برقی میفهمد که این آقا کسی است که اظهر نفاق المنافقین من بین خزرج، اصلا با طایفه خودش سلامی کن، با طایفه خودش درگیر شد به خاطر نفاق بازی اینها، رفت لو داد اینها. سلام علیکم. آقای علامه هلی هم باز میفهمد که من الجماعت السابقین، همین تایید میکند، از گروه هایی هستن که سابق دارن و سابق هستن و برگشتن به آقا. بسیار. علامه طباطبایی در فوائد رجالی معروف به رجال بحر العلوم می فرماید که صحابی مشهور غزا مع النبی 17 غزوه، 17 جبهه شرکت کرد با پیامبر، و اول مشاهده الخندق، اولین جبهه هایی که شرکت کرد جبهه خندق، بسیار خطرناک بود جبهه خندق، برزل چی؟ اسلام کله الال شرک کله، تمام شرک آمده بود. اگر یک قدم اسلام خدای نخواسته عقب نشینی میکردن مسلمین و شکست میخوردن، برای همیشه رفته بود، از بین رفته بود اسلام. حالا یه وقت لازم باشد من اونجا باز جریان نفاق را بازگو میکنم که منافقینی که بعد شدن سران مملکت اونا چه موضعی در خندق داشتن، بت‌هاشون رو آماده کرده بودن، تمامه دیگه، خط شکسته. یادم نمیره ما در یکی از جبه های جنگ بودین که الان یادم میاد، بگم خدایا چه بلا و چه خطری رو خدا رفع کرد، نه از من، مثلا من یه سرباز چی میگن کوچکی بودم، چه خطری را خداوند عز و جل اول از لشکر 77 که در منطقه بود، از سپاه پاسدارانی که اونجا بودن، از رزمنده هایی که اونجا بودن، بعدش هم از خوزستان، بعدش هم از ایران، و از همه مهمتر خطر از مذهب تشیع. الان ما میفهمیم که پشت پرده کی بوده، ما خیال میکنیم صدام جنگ ایران با صدام، حالا معلوم شد که بابا قضیه جنگ ایران با صدام نبوده، لوجستیکیش، حمایت مالیش، همین آل یهود بودن پشت سر قضیه بودن و تمام عالم بود و یک مذهب تشیع و یه انسانهایی که جز خدا حامی نداشتن. بعد وقت لازم بود من اون بحثم عرض میکنم که چه اتفاق اون شب افتاد، یه وقتی به خیر گعده باشد، نه که من غلط چیزی، نه این حرفا نه، گعده باشد و حوصله داشته باشیم براتون بعضی اون برای من که بله انشاءالله بله خیلی میکنی گعده میکنیم اون قضایا رو بگیم مثل که دیروز بود، دیروز بود. خلاصه واقع مطلب اگر تو اون قضیه اینها پیروزی می‌شدن معلوم نبود ما کجا بودیم. ما که هیچی، نسل بله جدیدن، اینا هم معلوم نبود کجا بودن. رفتن کتاب تو کتاب خونه الان هست، آقای عربه، عرب زاده است، الان هستش پیرمرد، پسرش رو من دیدم تو اون منطقه مثل شیر میرزمید، غرش میکرد و آمد تو منطقه و زد داغون کرد نبعثی ها را، دماغ استکبار رو به خاک مالون رفت، مأموریتش انجام داد و پر زد و رفت. و نمیدونم علایه راست اینجا به اینجا منتهی شدیم. خندق یه همچین قضایه بود که دیگه پیامبر اکرم دست به دعا برداشت که از زمین خبری نیست، خدایا این تهلک یا تهلک، اگه اینا این چند حزب اللهی اینا از بین برن دیگه عبادت تو روی زمین خبری نیست، لن توبت علا وجل اف، دیگه حالاها کسی تو رو عبادت نمی کنه. سه روزم روزه گره پیم برد که اینجا رسیده بود محاصره از هر طرف که دیگه نصرت از آسمان نازل شد و معادله تغییر کرد. نمونه کوچکش را ما در یکی از جبه ها دیدیم که انشاءالله عرض کردم فرصتی باشد، یه گعده باید باشد اما از اونه نه، یه گعده باشد بله از درس میمونیم، از درس گعده باشد انشاءالله صحبت میکنیم انشاءالله. ولی همین من عرض کردم که بدونید که اونها در فکر شکستن ایران نبودن، شکستن مذهب حق بودن. ایران که مال خودشون بود چی تغییر کرده بود؟ تغییرش این بود که نام اهل بیت مطرح بود. من اتفاقی بود دیشب کانال های چی میگن ماهواری را زیر رو میکردم، فارسیش، عربیش، با قول خودشون معتدلش، با قول خودشون چی میگن تندروبش، همشون یک هدف دنبال میکردن، چی؟ زدن تشیع، فقط و فقط. یعنی خورد شدم، دقت کردم مخصوصا از رنگارنگ، رنگارنگ میگن، رنگارنگشو بگیر فارسیش، تا اونم دارم صفاشو بگیر عربی، تا اونم دارم بالاخره، همشون یک هدف دارن، این مذهب اهل بیت. ولی امیدوارم به کوری چشمشون، به کوری چشمشون در همین روزهای نزدیک من هرچندان دور پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله شاهد احتزازش بر کل جهان باشه آماده باشید و منتظر باشید. بگذاریم آقای زید ابن ارقم 17 تا جبهه مخصوصا خندق، آقای ماماغانی می فهمد که وهو الذی انزل الله تصدیقه فی سوره المنافقین، قصه مهمیه. لما اظهر نفاقهم، این منافقین تحمل نمی کردن که یه دفعه کسی از مکه بیاد و تمام مردم رو یکی کند و همه در تحت فرماندهیش باشند. و قصه رو شما نگاه بکنید، یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، اذل استغفر الله، استغفر یعنی کی؟ یعنی پیامبر اکرم، یعنی مسلمین. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين اما ولكن المنافقين لا يعلمون، ذلیل توی بیچاره، پیامبر نعوذ بالله ذلیله. خب این قصه رو شما نگاه بکنید تو مجمع البیان جلد 10 صفحه 292 حتما اینو ببینید قصه را. چه خطری تهدید میکرد وحدت ارتش اسلامی را و این چجوری رفت لو داد و چقدر برش گران تمام شد و چجوری باش قبیله برخورد کرد. رفت جزئیات حرفاشون رو به پیامبر اکرم گفت، کاری کرد که خسته بودن از عملیات، برگشته بودن خسته بودن، باید استراحت کنن، هر یه عملیات استراحت داره. کاری اونا کرده بودن و چنان خبر ناگوار بود که پیامبر اکرم سریعا دستور داد که استراحت نکنه ارتش، حرکت کنید، با همون خستگی چه کنید؟ حرکت کن که چی؟ دعوا بخوابه. بعد فاصله ای که دروشه گفت یالله فرمود یالله بنشیند استراحت کن، که دیگه پیاده شدن همه بله خوابشون برد. قضایا چی بوده؟ ای شیاطین چی میگفتن؟ لا حول ولا قوت الا بالله. عبی ابن کعب بود دیگه، این تعبیرش چیه؟ تعبیرش اینه، نافرونا کافرونا فی بلادنا، آمدن تو شهر ما اده و اده پیدا کردن. والله ما مثلنا و مثلهم، ما مثلنا و مثلهم، مثال ما مثال اینا اشاره به کیه؟ به پیامبر اسلامه، به قدرت اسلامه. میگه مثال ما و مثال اینها، استغفر الله استغفر الله، كما قال القائل، ما یه مثال میزنیم یه مثال میزنیم. ما چی میگیم؟ ما میگیم ما رو تو آستینه خودت بزرگ کردی. اون چی تعبیر چیه؟ همین هم چی تونده. این چی میگه؟ میگه مثال ما و مثال ارتش اسلام، مثال اون حرف قائل است که گفته سمن کلبک یاکلک، سگ تو بزرگش بکن با تو رو بخوره، سمن کلبک یاکلک، اشاره به کی؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله ارتش اسلام و رهبر اسلام. اما والله لئن رجعنا لا یخرجن الاعز منها الاذل، برگردیم حالشون میکن، حالشون جا میاری، یعنی بالاعز نفسه خودش اومه و بالاذل استغفر الله استغفر رسول الله. که زید ابن ارقم بچه سالم بود، نوجوان بود، رفت خبر را به پیامبر اکرم داد. فامر بالرحیل و ذلك بعد فراغه من الغزو، عملیات که تاویاد استراحت بهشون داد، مرخصی نه خیر، مرخصی نیست، یلا حرکت. خب بعد خبر فرستاد دنبال عبی مکب، چی حرفای زدی؟ خبرات به ما رسیده، بخوایی توتیگری کنیم افشه رو به هم بریزی؟ عبدالله منکر شد، تکذیب که زید ابن ارقم را، بعد کسانی که اونجا بودن تاییدش کردن، گفتن آقا آدم درسته، نه ظاهر الصلاح بچه است، مثلا حالش نیست چی میگه. یا رسول الله حالا شیخونا کبیرونا لا تصدق علی به کلام غلام من غلمان الانصار، بچه یه چیزی گفته، عسى ان يكون الغلام وهم في حديث بس اشتباه شده، گوش سنگین بوده نفهمیده چی گفته. وفشت الملامت من الانصار لزه، یعقی چیزی بشه پرود بکی؟ بله؟ البته که به منافق چیز دیگم به کی گفتن؟ به این گفتن گاهی قضیه به عکس میشه. فشت الملامت من الانصار لزید ابن ارقم، کاری کردن که زید خونه نشین شد، دیگه از خونه بیرون نیامد. لما وصلوا الى المدینه جلس زید فی داره، چرا؟ لما اصابه من الهم والحیاء، رسواش کردن، آبرو برش نگوشتن. همین الان این چیکار میکنن؟ این تبلیغات امروز، این تبلیغات، یه خبری را ببین همه بنگاهجه پخش میکن، دروغ، فقط میخوان طرف رو چیکار کنن؟ خرابش کنن. خب همه که تکذیب کردید این بند خدا را، خونه نشینش کردید، نزلت سوره المنافقین فی تصدیق زید و تکذیب عبدالله، دیگه من از زمین یار ندارم، آسمان یار من. آیه نازل شد، پیامبر اکرم اخذ به اذن زید، گوشش گرفت و رفعه عن الرحل ثم قال یا غلام صدق فوق، صدق فوق، قربان این لبها و این دهان تو برم، این حرفی که از دهان بیرون زده شد خدا اونا تایید کرد. و وعت اذناک، اشتباه نشنیده بودی، درست شنیده بودی. اونا چی گفتن؟ گفتن وهم زید، درسته؟ نه 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 نه، وهم زید نیست، نفقه، شما منافقت. بله، و وعا قلبک، قلبت هم درست درک کرده بود. و قد انزل الله فی ما قلت قرآنا، یه آیه هم خدا در تأیید تو فرستاد. خب این آیه زید ابن ارقم، از اون روز زید ابن ارقم مارگزیده است، گزیده شده است. کی گزیده او را؟ بله؟ منافقین. اینم از کسانی است که جریان شناسه. به نظر من بعضی افراد ما مفت از دست دادیم، عبدالله عباس مفت از دستش دادیم. چرا اینجوری میگم عبدالله بن عباس؟ زید هم همینطور، زید هم مفت از دستش دادیم. ببینیم گریتش، یکیسیست که چهره ها را میشناسه و عجیبه، یه عربه، مدنیه، میدونی تا اصلا عرب بافتشون چیه؟ بافت طایفه‌ایه، بافت عشیره‌ایه. این پشت کرده به عشیرش، غیر از اینه؟ یعنی اینقدر به پیامبر اکرم آقا به مبدع اعتقاد داره که پشت کرده به همه و حاضر شد که خونه نشینم بشه اما زیر بار منافقین نره. اینه داشته باشدش، بعضی قضایی رو همگیر از کنارش ساده میگذاریم. دیدید قضیه غدیر را، قضیه منافقین را، در قضیه غدیر این افشا جریانی که نزدیک بود ارتش را به هم بریزن، این افشا کرد. و به نظر من این خطش همینه، همینجور رفته تا آخر، تا مرگش هم همین بود. اما یه خورده چی میگن؟ کمرنگ و پررنگ. این کمرنگ پررنگ نه در اصل نیست که اعتقادش، نه تقیه مگه نیست؟ تقیه میکرده مگه همین نبود؟ این چی نقل میکنه؟ احمد نقل میکنه. مگه همین نبود؟ وارد کوفه شد زمان عبدالله بن زیاد، حدیث خوند، از پیغمبر کم شنیدم که فرمودن این تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرت. اوه اینقدر سنگین اومد بر این حرامزاده عبدالله بن زیاد. میگه عبدالله بن زیاد بچه بود، 20 ساله بود، میدونید که سنش 20 سال. خبر بهش رسید که ایشون همچه حرفی رو زده، احضارش کرد. استغفرالله استغفرالله، گفتی چرندیات چیه؟ چه مسجد گفتی؟ چی گفتم؟ کتاب الله که اترتیبم چی؟ نگاهی بهش کرد، گفت اینا چرندیاته؟ اینا خرافاته؟ به خدا قسم به گوش خودم از پیامبر شنیدم، به چشم خودم دیدم پیامبر سر من با این مطلب رو میفهم، به گوش خودم شنیدم. بعد پیرت نمیدارم چی چی و... اگه تو پیر شدی، تو خرف شدی، اگه پیر نبودی خرف نبودی، من حالت جا می آوردم دیگه، از حرفا نزن. ببینید این زید ابن ارقم دوران سختترین دورانی که بر شیعه گذشت، یکی از سختترینش دوران حکومت آل لعنت آل زیاد بود. در اون موقع حرف خودش زده، به نظر من تجدید نظر کنید توی بعضی از این شخصیت ها، اعاده نظر کنید از اینها. خب این آقا کسی است که حدیث قدیر را نقل می کند، لااقل 10 طریق به ایشون منتهی میشه. بفرمایید دقت کردید، روی عنه حدیث الغدیر به طرق متعدد تقرب من 10. خب اجازه بدید این طرقشو کی نقل میکنه؟ مسند احمد جلد 4 368، نسائی جلد در خصائص صفحه 15، مسلم جلد 2 352، مصابیح السنه جلد 2 199، ترمذی جلد 2 298. بس دیگه 10 طریق داره. خب در فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب له روایات کثیر فی فضل علی، به روان پاک علی صلوات الله و مناقب اهل البیت، مناقب اهل بیت زیاد از پیامبرشون نقل میکنند. در اینجا یه مطلبی را نقل میکنه آقای ابن ابی الحدید و متهم میکند ایشون رو که منحرف از علی ابن ابی طالب بود. ابن ابی الحدید در شرح حال انس ابن مالک میگه ادی از صحابه و تابعین کانو منحرفین عن علی کاتمین مناقبه حبا للدنیا، مناقب علی رو مخفی میکرد. فناشد جمعا على سماع حدیث القدیر، ادی را از همونا او بیاد شهادت دید قصه من کتن مولا را شهادت نهده اهل دنیا بودم. ابن ابی الحدید میگه یکی از اونها کیه؟ زید ابن ارقمه. ممن انکر علیه ذلک الیوم، گفت خبر ندارم قصه قدیر را. مولا فرمود یه شهادت بده، خبر ندارم. یکی از اینه گفت خبر ندارم کی بوده؟ زید بن ارقم. فدعا علیه بالحمام، امیر مومنین علیهش دعا کرد، نفرینش کرد، کف بصره. این حرف را کی نقل میکنه؟ ابن ابی الحدید، بله، در جلد 4 صفحه 74. مرحوم ماماقایی نمیپذیره، میفرماد که منافات دارد با روایت کشی، که کشی تصریح میکنه که من دعا علیه بالعما، اون اینی که امیر مومنین علیهش دعا کرد و کور شد، برای ابن عازب بود. بله، جای دیگه هم دارد که اشعث ابن قیس بود. خلاصه دو تا روایت دارد، در هیچ روایتی صحبت از زید ندارد، اصلا صحبت از زید به میان نیامده است. خب در اینجا از بهارم مطلبی نقل میکنه، جلد 37 صفحه 200، که زید ابن ارقم میگه من از کسانی بودم که کتمان میکردم شهادت من کنتو مولاه را، فذهب الله به بصری، چون کتمان میکردم خدا چشم از من گرفت. نه نمیتونه، یه مطلبی رو ابن الحدید مطلب خود بهار نقل میکنه. خب و کان یندم علی ما فاته، همیشه بزر پشیمانی میکرد و استغفار میکرد. باز در خود بهار آمده است که انه اصاب دعاؤه جماعه، دعای امیرمومنین ادهی را گرفت، یکی زید، فانه قد امیه. خب در اینجا از دعائم الاسلام مطلبی نقل میکند، ظاهرش این است که مورد عتاب امیرالمومنین ایشون، اما اون مطلب ازش استفاده نمیشه. آقا ازش گله‌منده، مطلب اینه. دعائم الاسلام جلد 1 صفحه 221، یه وقتی آقا رفتن عیادت زید، وقتی که وارد بر زید شدن، رو کرد به آقا عرض کرد مرحبا یا امیر المؤمنین عائدا، خیلی خوش آمدید، به عنوان عیادت آمدید. و هو علینا عائب یا عاتب، با اینکه از من گله‌مند هستی اما عیادت من آمدی، خیلی متشکرم، لطف دارید. آقا فرمودن ان ذالک لم یکن یمنعنی عن عیادتک، گله‌مندی من مانع از این نیست که من از تو عیادت کنم. چه استفاده میکنید از این عبارت؟ چه استفاده میکنید؟ بله؟ گله‌مند بود آقا ازش. بله، انه من عاد مریضا، کسی که بیماری را عیادت کنه به خاطر رحمت خدا، کان فی خریف الجنه مادام جالسا عند مریض، کانه تو بهشت نشسته است. میفهمد که این روایت دلیل بر این است که آقا تقریر کردن چیا؟ عتاب را، علی کونه عائبا یا عاتبا. خب آقای شیخ محی الدین ولد ماماقانی می فرماید که هذا الصحابی الجلیل ان لم نوثقه، اگر توثیقش هم نکنیم لا اقل من عده من الحصان. بالاخره جزء حسن خواهد بود. و علیکم السلام. بعد یه مطلب رو میفرماد ولد امام آقامی، میفرماد که یحار المرء فی تقییم مثل هذه شخصیه، میمونیم میمونیم نسبت به این آقا ما چی بگیم؟ التي ولمت فی تقییمها، ترجمه کنید ولمت فی تقییمها، ظلم شد بش در ارزیابی به او ظلم شد. حیث قیل انه کان مذموما، عجب تا مرز ذمم رفتید جلو. او انه لم یکن بتلک المنزله من القرب لأهل البيت، نه همچین جایگاهی نزد اهل بیت جایگاهی نداره.
ولذلك ينبغي دراسة السيرة في أيام حياته. این نظر من باید شخصیت ایشون را بررسی کنیم. اما زمان پیامبر اکرم یه دعوت جنگ شد و بعد از پیامبر اکرم یک تکانی خورد، ولی باز آمد کجا؟ رجع الی امیر المؤمنین. بگونه اینقدر جزء خواص آقا بود که خود عامه هم همینه گفتن. خود عامه هم عده و جمع من اعلام العامه من خاصه به اصحابه خواص. در فتنه کبرا هم قضیه دقیفه خیلی زود برگشت. در جنگ صفین بله رفت شرکت کرد، صرح بنو قادر تثبت حوض امیر مونین. بعد از شهادت آقا لم یکن یوما، اینه بینیم، بعد از شهادت آقا لم یکن یوما من اشیاء بنی مونین لعنه اون فا، یعنی چه؟ یه روزم جزئه چی میگن دار و دسته ظلمه نبود. همینی که خود سنی ها میگن چیه؟ کار من اصحابه، کار من خواص اصحابه امیر المؤمنین. همینا نتونستن حتی یک روز بگن جز کارمندای حکومت. بعد میگه که بل کان ممن مشید به ولاله، هر جا میرفت فرمندشون رو باز میکرد. حالا یه نقطه براتون نقل میکنم، خیلی شجاع بودیم و بصراحه یجابه معاویه و عمرم، خیلی سریع تو روشون میگفت منافق فلان فرمش دست صحابه اینه. معاویه من شوخی بود، معاویه حاکم ظالم، حاکم بر کل بلاد اسلامی بود. روک بهشون بگه که بله، بهشون بگه که پیامبر اکرم گفته شما دوتا هر وقت کنار هم دیگه بنشینید بدون یه مشهور توته چینی هست، صریح به اینها بگه. من ببینم قصهش اینجا هست براتون نقل کنم. بله وقت صفین، وقت صفین جلد یک جلد بیشتر نیست، صفحه 118 میگه که دخل زید علی معاویه فاذا عمرو بن عاص جالس، وارد بر معاویه شد دید عمرم پیشش نشسته جفتش و تخلی بالا. همین که بله
این آقا زید تا آخر عمرش هم تولی و تولا را داشت و هم تبری داشت، هم فسائل میگفت و هم بدگویی رذائل اونها رو میگفت و نمیترسید. حالا من دو مورد به شما نقل کنم. مورد اول همین روایت است که وارد بر معاویه شد، دید اون بالا بالاها جفت معاویه کی نشسته؟ عمرو العاص نشسته. این وضع که دید خودشو انداخت، رفت به زور رفت بالا و وسطشون نشست و به شاقای خود برکنم وسطشون نشست، یعنی پیش معاویه نشست. بعد عمرو العاص ناراحت شد، گفت اما وجدت لک مجلسا، به جای دیگه نبود الا ان تقطع بینی و بین امیر المؤمنین، اما دیگه فاصله نداشت بین من و بین امیر المؤمنین، یعنی معاویه. زید گفت که من به تکلیفم عمل کردم. خمیگن یه دکتری بود در دماوند بود، کجا بود، هر وقت مراجعه میکردن مریضا پیش میگفتن پیش فلانی هم بریم، میگفت بله برید اونم خوبه، پیش اون میرفتن میگفتن پیش این بریم، میگفت نه نرید به درد نمیخور. خلاصه گله کرد، بهش تلفن زد گفت خب من این قدرت رو تعریف میکنم، تو از من مذمت میکنی؟ گفت ما هر دومون داریم به وظیفه شرع عمل میکنیم، تو امر به معروف میکنی، من نهی از منکر میکنم. حالا گفت چرا فاصله انداختی بین ما؟ گفت راستشو بخوایی پیامبر اکرم جنگی رفتن، شما هم بودید، دید شما کنار هم دیگه نشستید، به تندی به شما نگاه انداخت، من خودم میدیدم به تندی به شما نگاه انداخت، هیچی نگفت. فردا دیدی باز جفت هم دیگه نشستید، روز سوم باز جفت هم دیگه نشستید، هر سه روز به تندی به شما نگاه میکرد، روز سوم اینو فرمود، خودم به گوش خودم شنیدم، فرمود اذا رأیتم معاویه و عمرو بن عاص مجتمعین ففرقوا بینهما، جدایی بندازید. چرا؟ فإنهما لن یجتمعا علی خیر، هیچ وقت اینا جلسه شون بر خیر نیست، یا توطئه است یا آدم کشی، اقلش لواط. اقل کاری که نمی کردن همینا بود، لا یجتمعا علی خیر. خب این یک، یکی دیگه خیلی نکات قشنگی هست دیگه، وقت داره تمام میشه، یه نکات قشنگی مرحوم توستریده میگه نگاه کنید، ایشون در ارتباط با اهل بیت بیون چی نقل میکنه، میگه که کنا مع النبی و هو فی الحجره یوحا الیه، بیرون ایستاده بودیم، پیامبر تو اتاق بودن، وحی بهش نازل میشد، و نحن ننتظره حتی اشتد الحر، بیرون ایستاده بودیم تا پیامبر بیان بیرون، شدت گرما بود، فجاء علی، ما نشسته بودیم منتظر پیامبر بودیم، در این بین مولا آمدن علی بن ابی طالب و معه فاطمه، خوب دقت کنید، و الحسن و الحسین، اونا هم بیرون نشستن تا پیامبر اکرم بیان، فقعدوا فی ظل حائط، هوا گرم بود، زهرای اطهر، امام حسن امام حسین کنار دیوار نشستن که سایه باشد، ینتظرونه لما خرج النبی، همه بیرون منتظر پیامبر بودیم، اهل بیتش هم منتظر پیامبر کم، گفت پیامبر کم وقتی که آمدن بیرون نگاهش افتاد به حسنه و فاطمه و علی بن ابی طالب، فلما رآهم اتاهم، بس کاری به ما نداشت، البته همه پاشدیم، وقفنا نحن مکاننا، پاشدیم استادیم، به ما طرف ما نیمد، صاف رفت طرف اونها، ثم جاء الینا، اون صحبت کرد، بعد قبل از اینکه سراغ ما بیاد، و هو یظللهم بثوبه، عباشون رو زدن بالا، چیکار کردن؟ رو سر فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین انداختن، ممسکن به طرف ثوب، یه طرفش خود پیامبر گرفته و یه طرفش هم، و علی ممسکن به طرف الاخر. نه نه، تو آفتاب وای نستید، همینجور عبار انداختن روی سر فاطمه و حسنین، مولا می طرف دیگه گرفته بودن. و هو یقول اللهم انی سلم لمن سالمهم و حرب لمن حاربهم. قال ذلك ثلاث، اینو سه بار فرمودن. این حرفا رو کی داره میزنه میدونید؟ اون وقتی که این حرفا زدن چیه؟ جرم بود، حکمش اعدام بود، این یعنی حرفا رو میزد. خب این یک مورد، مطلبی رو نقل میکنه حمید بن مسلم، میگه این خبرنگار بود، میگفت زید بن ارقم دید که سر امام حسین وارد قصر اماره کردن و همینجور ابن زیاد حرامزاده، لا ینجم عن نکت رأس الحسین بالقضیب، همینجور چوب دستش میزن روی سر صورت امام حسین. قال له، رو کرد همین زید، اعلو به هذا القضیب انها اتین شفته، بس کن، این کرد به لب دندانه این آقا نزن. فوالذی لا اله غیره، قسم به خدایی که غیر از او خدایی نیست، لقد رأیت شفتی رسول الله علی هاتین الشفتین یقبلهما، من چشم خودم دیدم دو لب پیامبر روی این دو لب بود. ثم انفضح الشیخ یبکی، بعد زد زیر گریه. ابن زیاد ناراحت شد، گفت ابکی الله عینیک، امیدوارم همیشه چشمت گریان باشد، لولا انک شیخ قد خرفت و ذهب عقلک لضربت عنقک، خرف شدی پیر مردی نفهمی، اگه نبودم تو رو میکشتم. یعنی ببینید این برخورد زیاد ابن زید ابن ارقم چقدر برای حکومت گران تموم شد، تهدید به قتلش میکنه. باز چه ارشاد مفید نقل میکنه؟ میگه که اصبح عبدالله بن زیاد به رأس الحسین دستور داد که سر امام حسین تو کوفه بچرخونه، سکک با کوچای کوفه، فیدیر بی فی سکک کوفه و قبائل، قبائل ببینن که ما چیکار کردیم با فرزند رسول الله، دیگه شما کارتون تمام. زید ابن ارقم توی اتاقش خانهش نشسته بود، یه دفعه دید تجربات کردید که این نیزه است توی سر متحر بالای نیزه است، خودش میگه مره به علارم و انا فی غرفت لی، سر آقا برو نیزه، من تو اتاق نشسته بودم. فلما حاضانی، همطور رسید به پنجره ما، سر متحر این آیه را خواند، ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم قوم من آیاتنا عجبا، میگه فقف والله شعری موی تنم راست شد، و نادیتو، فریاد زدم، ای حسین، ای فرزند رسول الله، رأسک والله اعجب و اعجب، ای سر بریده قرآن میخونه، ای از اصحاب کهف خیلی عجیب تره. خب شما اینها رو ببینید، برخورد ایشون رو ببینید، این کلمه رو بگم دیگه، جمله آخر است، البته بحثمون نشد. همین آقا میگه من از پیامبر اکرم شنیدم فرمود الا ادلکم علا ما انتسالمتم علیه لن تهلکو، میخواید؟ حالا تو دوران اوج درگیری، اوج حزب و حزب بازی، میخواد راهنمای کنم به خطی جریانی که اگر از اونا پیروی کنی دیگه گمراه نمیشید، هلاک نمیشید. ان ولیکم الله و امامکم علی ابن ابی طالب، این رهبر اینه. فناصحوه و صدقوه فان جبرئیل اخبرنی بذالک، از او تأییدش کنید. این جبرئیل من نقل کرده است. این از آقای بله زید ابن ارقم، بله از این کتاب نگاه کن، بله بله سه ابن ابی الحدید صفحه 98. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر جا باشید انشاءالله موفق باشید، ما را دعای خیر فراموش نکنید.